در زندگی پیامبر گرامی اسلام و همینطور سیره نورانی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، یکی از مسائلی که احساس میشه و مشاهده میشه تأکید اون بزرگواران بر رعایت عهد و امانت بوده و عنایت به این که به ما بیاموزند که در زندگی اجتماعی خودمون باید به امانت و عهد وفادار باشیم. خود ائمه طاهرین هم همینطور بودند. وقتی که به زندگی اونها مراجعه بکنیم، علاوه بر این که تأکید داشتند که به امانتها و عهدها باید وفادار باشید، در عمل خودشون هم همینطور بوده. در خود زندگی نورانی رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله کسی که مراجعه بکنه این رو میبیند که در عهدها و امانتها خود حضرت فوق العاده مقید بود، تا اونجایی که در خود زندگی رسول الله اینجور نقش شده که قبل از اینکه ایشون مبعوث بشوند، یکی از امتیازات رسول خدا این بود که به صدق و امانتداری مشهور بود. یعنی هیچ کس در طول دوره زندگی نورانی اون حضرت حتی برای یک بار هم در زندگی ایشون نقل یک خیانت در امانت و عهد و زیر پا گذاشتن عهد و امانت در زندگی رسول خدا نقل نشده. خب این چیزیست که عقل ما هم میفهمه که روابط سالم اجتماعی در صورتی برقرار میشود که انسانها بر عهد و پیمانهای خودشون ثبات داشته باشند و وفادار باشند و همینطور در امانتهای فردی و اجتماعی که به آنها سپرده شده است پایبند و وفادار باشند. این از مسائلی است که در متن اخلاق انسانی وجود داره. عقل بشر این را خوبی و نیکی اون را میفهمه. همین مسئله در شریعت ما و در اسلام و تعالیم اسلام با تأکید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در خود قرآن کریم آیاتی در باب عهد، قرارداد، امان، امانتداری و نظائر اینها وارد شده، هم در روایات فراوان آمده هم در دستورهایی که دادن ائمه و رسول گرامی اسلام برش تأکید کردن و در عمل هم همینطور بوده. یکی از چیزهایی که اگر کسی به زندگی رسول خدا و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله کسی مراجعه بکنه ببینه که یکی از چیزهایی که هم خود ایشون در قبل از بعثت به آن شناخته شده بودند هم بعد از بعثت فوق العاده در اعمال و رفتار فردی و اجتماعیشون رعایت میکردند مسئله عهد و امانت بوده. در حتی در خیلی از جاها رسول خدا میتوانست یک قرارداد یا عهد را زیر پا بگذاره و به ظاهر موفق هم بشه، اما رسول خدا چنین کاری را انجام نمیداد. ائمه دیگر هم همینطور. این از مسائل مهمی است که در زندگی فردی و اجتماعی ما هم نقش داره و به دلیل اینکه در زندگی پیغمبرم یک مسئله اهمیت داری است، من یک کمی این بحث رو میخوام به عنوان یک مبحث اخلاقی که در زندگی فردی و اجتماعی ما نقش زیادی دارد یه تا حدی یک توضیحاتی بدم. ما البته اینجا چند مسئله داریم که همه اینها مهمه از دید اسلام. من اینا رو جداش میکنم و بعد هم به آیات و روایات به عنوان نمونه چیزهایی را عرض خواهم کرد. یک بحث قرارداد و توافقهایی است که میان انسانها برقرار میشه، حالا یا بین دو نفر یا میان جامعه‌ای و جامعه دیگه. اینو بهش میگن قرارداد به معنای عامش. انواع قراردادهایی که میان انسانها امضا میشه و مورد قبول قرار میگیره، دو نفر میان بر یک چیزی توافق میکنن، این رو بهش میگن عهد و توافقاتی که میان گاهی دو تا فرد برگزار میشه، برقرار میشه، گاهی میان یک دولتی و دولت دیگه، گاهی میان جامعه‌ای و جامعه دیگه، گروهی و گروه دیگه. این یک مسئله است که از معاملاتی که ما انجام میدیم، خود این معاملاتی که در بین ما رایجه بر اساس یک قرارداده، میاد با هم یک قراردادی ببندن. این یک نوع از قراردادهایی که به صورت معامله است، قول و قرارهایی است که میان افراد یا گروه‌ها یا دولت‌ها با هم توافق می‌کنند. خب این یک مبحثه که خودش بحث مهمیه و رعایتش هم بسیار مهمه، مگر اینکه خلاف ضوابط دینی و الهی باشه. و همونطور که در زندگی رسول گرامی اسلام هم نقل کردم، رسول الله در مسائل اجتماعیشون وقتی که چیزی رو توافق می کردن تلاش داشتن که به هیچ نفع اولین کسی که اون قرارداد را نقض می کنه نباشن. یه ارزش انسانی الهی و عقل ما هم برش تأکید می کنه. در همون زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله که هفته های قبل عرض کردم، این جمله آمده بود که وقتی که رسول الله آمدن به مدینه با یهود بنی قریظه و بنی قینقا و چند دسته از یهودیانی که در مدینه بودن یک توافق نامه امضا کردن. خب توافق نامه است مفصل و بسیار زیبا و جامع میان رسول الله و مسلمان ها از یک طرف و یهود امضا شده بود و در اونجا حد و حدود و حقوق اجتماعی دو طرف تعیین شده بود و قول و قرارهایی هم گذاشته بودند که با هم از مدینه دفاع بکنن، بی جهت به یک دیگر حمله نکنن و مواد دیگری که در اون عهدنامه آمده بود. اینو قبلا عرض کرده بودم، رسول خدا و پیامبر بزرگوار ما بر این عهدنامه و توافقی که میان او و یهود امضا شده بود تا آخرم محکم ایستادن. وقتی که اونها از درون مدینه رفتن، یهود با کفار قریش که در مکه بودند پنهانی نقشه کشیدن، توطئه ریختن و علیه رسول الله به اقدام دست زدند و برخلاف مواد مصوبه در اون عهدنامه عمل کردن، اون وقت رسول الله دیگه فرمودن دیگه برای ما این توافقنامه اعتبار نداره. این یه نمونه شه و امثال این نمونه ها ما زیاد داریم. بنابراین یک بحث عهد توافقات میان افراد یا گروه ها یا جوامع یا دولت هاست که از دید اسلام اگر مطابق با موازین کلی اسلامی باشه کمال اعتبار داره و باید برش پایبند بود. یکی هم بحث امانت هست در مسائلی که در روابط افراد و جوامع پیدا میشه. وقتی که کسی چیزی رو به امانت پلوی کسی میگذاره یا سخنی را به امانت به او میگوید، این نوع مسائل یه بحث دیگری است که بهش میگن امانت، و هر دوش در اسلام مورد تأکیده، هم عهد و توافقات و معاهدات برای اسلام و از نقطه نظر اسلامی خیلی مورد تأکید قرار گرفته، هم اون امانتداری که در روابط اجتماعی امر مهمیه. حالا من برای این که بیشتر البته عرض ما الان در امانتداری است که اتفاقا زندگی شخص رسول گرامی اسلام هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت به امانتداری مشهور بود و ما هم به عنوان تأسی به اون بزرگوار در روابط اجتماعیمون امانت رو باید امر مهم می بدونیم. شما من به عنوان نمونه، حالا در خود قرآن آمده، عرض کنم که فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، میگه اگر کسی چیزی را به امانت به دیگری سپرد، وظیفه اوست که این امانت را به صاحب امانت مسترد بکنه، و خیانت در امانت از گناهان بسیار مؤکدی است که در خود قرآن هم آیاتی در بابش وارد شده. ما وقتی که بریم سراغ روایات، این نکته اخلاق اجتماعی مهمیه. ببینید روایات ما چقدر بر این اخلاق اجتماعی تأکید داشتن. این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که امام صادق فرمودن ان ضارب علی بالسیف و قاتله لو ائتمننی و استنصحنی و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لأدیت الیه الامانه، میگه اگر قاتل علی ابن ابی طالب برای امام صادق و برای هر انسان معتقدی، دیگه کسی بدتر از قاتل امیرالمومنین نیست، و در روایات گفته شده قاتل علی ابن ابی طالب اشق الاشقیا هست در مورد ابن مرجم، اشق الاشقیا، خیلی شقاوت میخواست که کسی اون نور الهی را بخواد خاموش بکنه، اون الگوی تمام عیار ایمان و اعتقاد به خدا و پاکی ها را کسی از بین ببره، این خیلی شقاوت میخواست، اشق الاشقیا بود. حالا برای اینکه امام صادق سلام الله علیه در یک امر اخلاق اجتماعی ما را ترغیب به امانتداری بکنه، میفرماد که اگر قاتل علی ابن ابی طالب اگر او چیزی را به امانت به من بده، من در امانت او خیانت نمیکنم. یعنی اینقدر امانتداری یک شاخص انسان مؤمن و مسلمه که امین باشه، اگر مالی، سخنی، گفتاری، هر نوع امانتی رو کسی به دیگری سپرد، انسان مؤمن در این امانت به هیچ نحو خیانت نمیکنه و امانت را به صاحب امانت برمیگردونه. امام صادق فرمود که اگر قاتل علی مرا در کاری امین بداند و به امانت کاری را به من بسپاره، در اون امانت خیانت نمی کنه. حالا امانت اینه که مال او پلوی اوست یا کاری را به امانت به او سپرده. میدونید این شغلهایی که دست ماست نوعی امانته، بعد توضیح میدم. یا وقتی کسی میره در مغازه کسی جنسی میخره، وقتی که بهش اعتماد میکنه، در واقع یه نوع امانته، این داره چیزی از اون میگیره به عنوان مثلا جنس خوب یا جور دیگه ای، نوعی امین او شمرده شده است. افرادی که متصدی کار مردم میشن امین مردم هست. امام صادق میفرماد که اگر قاتل علی در امانتی را به من بسپاره، در او خیانت نخواهم کرد. البته در روایت دو چیز دیگر هم داره، میگه اگر قاتل علی ابن ابی طالب بیاد با من مشورت بکنه یا طلب خیر و نظرخواهی بکنه از من، میگه من نظر درستم رو به اون میگم. اینم خودش امر مهمیه، اینم در واقع نوعی امین شمردن دیگریست. کسی میاد با شما مشورت میکنه، من میخوام حالا تحصیل بکنم، چه رشته برم، چطوری درس بخونم، میخوام برم کاری رو و شغلی رو انتخاب بکنم، اومده از شما به عنوانی که تجربه ای دارید نظرخواهی میکنه. اینم نوعی امین شمردن شماست. امام صادق میفرماد که اگر قاتل علی باشه من به او خیانت نمیکنم، حرف درست رو به او میزنه. این یه دائره ای از امانت هاست. این که کسی مالی را به شما به ودیعه میگذاره امانته. این که کاری را به شما میسپارد به عنوان این که شما برای او انجام بدی حتی با اجاره و با پول دادن، این نوعی امانته. این که میاد کسی با من مشورت میکنه، نظرخواهی میکنه در کارش، شغلش، تحصیلش، زراعتش، هر چه باشه، این نوعی امانته. همه اینها در این روایت آمده. اگر کسی امین کسی شدی در امانت او خیانت نکن، مالش را به او بازگردان. کاری به تو سپرده است به درستی طبق اون قرار انجام بده، این امانته. اگر هم نظری از تو میخواد، مشورتی میخواد با تو بکنه، اینم یک نوع امین بودنه. درست این امانت رو به مقصد برسان. این جالب اینه که این جمله حتی اگر قاتل علی به شما اعتماد کرد شما به او خیانت نکن، این در روایت دیگه باز از امام صادق آمده، میگه اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الى من ائتمنکم. از خدا بترسید و امانت را به کسی که به شما اعتماد کرده برگردونید، خیانت در امانت نکنید. بعد در همونجا داره که اگر قاتل علی ابن ابی طالب چیزی را به امانت به من بده و به من اعتماد بکنه، من تو حد اعتماد او خیانت نمیکنم. ممکنه وظیفه ما این باشه که او را بکشیم، اما در این حال در امانت نباید خیانت کرد، ولو قاتل علی ابن ابی طالب باشه. هر چیزی جای خودش داره، این مرزها با تفکیک بشه. اخلاق اجتماعی اسلام یکی از پایه‌هاش اینه که انسان امانت را درست نگاه بداره. همونطور که عهدها و قراردادهای اجتماعی، توافقهای اجتماعی و فردی میان انسانها باید محترم باشه و در اونها کسی خیانت نکنه و رسول خدا و ائمه ما هم بر اون مواظبت داشتن، در امانت ها هم باید کمال دقت را به عمل آورد تا در امانت خیانت نشه. در جایی دیگه داره که امانت را برگردانید ولو به قاتل امام حسین سلام الله علیه. در جایی داره که عدل امانه، اینو امیرالمومنین فرمودن، امانت را درش خیانت نکنید ولو امانت قاتل انبیا باشه. حالا این روایات چند تا رو کنار هم بذارید میفهمید که چقدر مسئله امین بودن مهمه. میگه امانت قاتل انبیا، قاتل علی ابن ابی طالب، قاتل امام حسین، در امانتش خیانت نکنید. این تأکیدی است که در این روایات داره. بعد در روایت دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که نقل میکنه اقسم لسمعت رسول الله، سوگند یاد میکنم که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که قبل از وفاتشون و رحلتشون سه بار فرمودن علی یا ابوالحسن عدل امانه الى البر والفاجر، امانت را بازگردون چه به نیکوکار چه به گناهکار، چه به نیکوکار چه به گناهکار، و در همه حالات امانت را محافظت بکن. در روایاتی داره که به سفید و سیاه، به هر فردی باشه ولو دشمن تو، امانت رو به او برگردون. این یک نکته است که در روایات ما در سیره پیغمبر اکرم عهد را پایبند بودن و امانت را به صاحب امانت بازگرداندن به عنوان یک معیار و شاخص اخلاق اسلامی برش تأکید شده. اون هم با این دامنه که در امانت خیانت نورز ولو دشمن تو باشه، ولو گناهکار باشه، ولو قاتل انبیا باشه. میگه در امانت خیانت نکن. نکته ای که در این روایات بود و برش با تأکید بکنیم اینه که این امانت وقتی که ما میگیم یک معنای اولیه و دایره اولیه امانت اینه که انسان کسی مال رو میده به شما، میگیم مال منو حفظ بکن، اینو امانت. ما اول که میگیم امانت فوری ذهنمون میاد تو همین مسئله که امانت داری یعنی این که مال را اگر کسی به شما داد برای اینکه حفظش بکنی امانتش رو نگه دار و همونطور به او بازگردون طبق اون چی که خودش میگه. اما در روایات ما دائره امانت توسعه داده شده. یک نوع امانت همون امانت مالی است، یک نوع امانت اینه که کسی کاری رو به شما بسپاره، شما میشه امین او. وقتی که کسی به مغازه ای مراجعه میکنه برای خرید، با اون پولی که داره میده داره به اون صاحب مغازه اعتماد میکنه، به نحوی امین اوست در این خرید. وقتی که لباسی رو میده به خیاط، خیاط به نحوی امین اوست. یا وقتی که کسی رو برای بنایی یا کشاورزی اجیر میکنه و دعوت به کار میکنه، به نوعی اون شخص امین این فرد قرار گرفته. در روایات ما میگه اینام امانته، یعنی وقتی که معامله میکنی رو همونی که قراره است عمل بکن و در اون امانت خیانت نکن. وقتی که کار دیگری رو پذیرفتی این امانته، امانت رو درست انجام بده. این مصداق دومشه. مصداق سومش اینه که اگر کسی از تو نظر خواست، مشورت کرد، راه حلی برای مشکلش در زندگی میخواد و به فکر تو اعتماد کرده، باز هم اینم یه نوع امانته. این شو سه نوع امانت داری: امانت در مال، امانت در کاری که به شخص سپرده میشه، یا امانت در همون فکر و اعتمادی که به فکر آدم کسی میکنه. انسان معتقد و به هنجار و سالم بر اساس موازین اخلاق اجتماعی اسلام در امانت در هیچ قسمش نباید خیانت بکنه. اینو یه تکلیف و وظیفه اخلاقی، انسانی و الهی خودش میبینه که اگر اموال کسی پیش اوست در اون امانت خیانت نکنه. اگر کاری از دیگری به او سپرده شده است اون کار را درش خیانت نکنه. و اگر کسی از اون نظر و مشورتی خواست، در مقام نظر و مشورت مشکل مردم رو حل بکنه و نخواد او را به گمراهی بندازه، رو هواهای نفسش نیاد در مال مردم بیجا تصرف بکنه، روی خواسته ها و تمایلات نفسانی خودش در کارهایی که جامعه و مردم به او سپرده اند خیانت نکنه، طبق قاعده اونها را انجام بده و درست اونها را انجام بده. و همینطور مصداق سومش، اگر مورد نظر خواهی و مشورت قرار گرفت، مشورت رو درست ارائه بده و در ارائه نقطه نظر و مشورت خودش خیانت نکنه. این سه نوع مصداق امانت داریست و به عنوان یک امر بسیار مهم اسلامی و از مبانی اخلاق اجتماعی اسلام ما با در زندگیمون بهش توجه داشته باشیم. آثار مهمی که بر این امانت داری هم مترتب میشه روشنه. جامعه اگر خلق و خوی یک جامعه در خیانت در امانت باشه، یعنی وقتی که تاجر و کاسبش و کسی که بناش و کسی که کار میکنه، این کارها امانت مردمه، کار رو درست انجام بده، و اگر اموالی پهلوی اونهاست از بانک بگیرید بیایید تا پهلوی افراد درش خیانت نکنه، و در مقام مشورت و راهنمایی هم روی عقل و منطق و به دور از هواها راهنمایی بکنه، این جامعه چقدر سالم میشه. وجود اعتماد اجتماعی که مایه رشد و ترقی و سلامت یک جامعه است به همین نکته برمیگرده. هیچ چیزی بدتر از این نیست که جامعه دچار بی‌اعتمادی بشه، آحاد جامعه نسبت به هم بدگمان باشن و احساس اعتماد و اطمینان نکنن. این جامعه هرگز نمیتونه یک جامعه قوی و سالم و مترقی باشه. ولی اگر یک جامعه برش فضای اعتماد و اطمینان حاکم باشه، اون جامعه جامعه سعادتمنده. اسلام یکی از ارکان و پایه‌های اون سلامت اجتماعی و اعتماد اجتماعی، یکیش همین امانت داری است. اگر روح امانت داری در جامعه حاکم باشه، اونطور که پیشوایان ما تا اون حد برش تأکید کردن که میگه حتی در امانتی که قاتل علی به تو سپرده است خیانت نکن، اینو امام صادق در چند روایت فرمودند. اگر این شاخص و ملاک در جامعه باشه، خب بخش زیادی از اون حسن ظن و اعتماد اجتماعی پدید میاد که مایه رشد و ترقی یک جامعه است در همه ابعاد مادی و معنویش، تو دنیا اثر داره و طبعا به عنوان یک دستور الهی در سعادت معنوی و اخروی انسان هم تأثیر داره. این یک بحث بود که در این خطبه عرض کردم که یکی از مهمترین پایه‌های سلامت یک جامعه و ارکان اعتماد عمومی در جامعه ادای امانت حتی به دشمن و غیر دوست. این یک شاخص مهم اخلاق اسلامی است. و نکته بعدم این بود که این امانت داری فقط امانت در مال نیست، یکیش امانت در اموال مردمه که پیش انسانه، یکیش امانت در کاری است که مردم به انسان میسپارن، و یکیش هم امانت در رأی و نظر دادن برای مردمه. کسی که به آدم مراجعه میکنه، مشورت میکنه، درست او رو راهنمایی بکنه، درست به او مشورت بده در اینکه میخواد انتخاب رشته بکنه، شغل بکنه، نمیدونم مشکلی در زندگی داره میخواد اون رو حل بکنه، آدم واقعا تا اونجایی که خیرخواهانه چیزی به ذهنش میاد در اختیار او بذاره. فرض کنه این مشکل خودشه. در اخلاق یه معیار مهم اینه که با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار بکنن. این قاعده عقلی است، در روایات ما خیلی روش تأکید شده. با دیگران چنان رفتار کن، سخن بگو، عمل بکن، رفتار بکن که دوست داری اونا با تو اینجوری رفتار بکنن. یکی از ملاک‌های مهمش همین بحث امانت داری است در این سه محوری که عرض کردم و بعضی از روایاتش هم خوانده شد و در نمونه‌هاش هم در سیره و تاریخ پیغمبر و ائمه فراوانه. این البته در مسائل فردی بود. به یاری خدا همین بحث امانت را بعد وقتی بیاریم در مسائل اجتماعی، اون را در خطبه دیگه مورد بحث قرار میدیم که ببینیم اسلام علاوه بر این که این امانت داری را در روابط افراد در یک جامعه، دو تا دوست، دو عضو یک خانه، دو فرد از یک شهر و یک جامعه، دو انسان، حتی مؤمن و غیر مؤمن، مسلم و غیر مسلم، میگه رابطه امانت داری همه جا باید رعایت بشه. اگر امین کسی شدی، در امانت او چه مال باشه، چه کار و عمل باشه، چه فکر و نظر باشه، میگه خیانت نکن، این امانت رو درست به او بازگردان و در امانت او کوتاهی و کاستی اعمال نکن. این در روابط فردیه که به عنوان یک امر مهم در اخلاق اجتماعی است که ما واقعا خیلی از مشکلات اجتماعیمون برمیگرده به همین توجه نداشتن به این امانتداری در روابط جامعه و افراد با هم دیگه. این یک بحث بود که به صورت کوتاه من کلیش عرض کردم و عمدم توصیه دارم به این که همه ما در این امانتداری با اون معنای وسیعش واقعا باید کوشش بکنیم. بعد میاد یه بحث مهمتر که امانت‌های اجتماعی است. امانت‌های اجتماعی کاری است که جامعه به ما سپرده است. به عنوان یک فرض بگیرید کسی که مسئول یک اداره است یا کارمند یک اداره است یا موقعیتی در جامعه داره، اینم یک امانته. و اینم را باید درش خیانت نکرد و مطالب مهمی در این قسمتی که بعد عرض میکنم. بنابراین امانت داری در روابط فردی ما سه تا مصداق و محور داره که بسیار مهمه و در مسائل اجتماعی هم و بعد هم مسائل الهی و معنوی درجات دیگر این امانت داری است که انشاءالله در خطبه های بعد بهش خواهم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتك عليهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیز از آلودگی ها و ناپاکی ها، اصلاح نفس، دور کردن رذایل اخلاقی از خود و ذکر و یاد خداوند و تذکر نعم الهی و صبر و بردباری در انجام تکالیف و پرهیز از گناهان و شکر و ذکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با الطاف و عنایات خودش همه ما را از بندگان موفق و مؤید قرار بدهد. اولین مناسبت ما مناسبت اول ذوالقعده است که بنابر اون چه که در تواریخ آمده است در اول ذوالقعده 173 هجری قمری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متولد شدند و من تولد ایشون را تبریک عرض می کنم و همونطور که مستحضر هستید یکی از امامزادگانی که از جلالت ویژه و خاصی برخوردار هست حضرت فاطمه معصومه است، همونطور که یکی از شهرها و نقاط ارزشمند پیش خدا طبق روایات قمه و دست تقدیر الهی این بود که اون سرزمین مقدس پذیرای این مهمان عزیز و بزرگوار باشه و فاطمه معصومه که سن زیادی هم نداشتن مثل جدهشون حضرت فاطمه زهرا در اونجا از دنیا رفتن و مدفون شدن. حضرت معصومه از امامزاده های معمولی نبود، از امامزاده های خاص و ممتازی بود که در همون سنین نوجوانی و جوانی به مدارج عالیه‌ای از ایمان و معرفت رسیده بود. اون زیارت حضرت معصومه که ملاحظه کرده اید از زیارت هایی است که سند معتبر داره و قبل از این که هنوز فاطمه معصومه سلام الله علیها متولد بشوند در زمان امام باقر و امام صادق توصیه شده به زیارت ایشون و از ایشون تجلیل و تعریف شده. این معلوم میشه که یک ملاحظه و محاسبه الهی در کار بوده و چهره ممتاز و برجسته ای بودند و مدفون شدن ایشون در قم در واقع دو عاملی بود که در کنار هم جمع شد و اون سرزمین را متبرکتر و سودمندتر و پربرکتتر قرار داد. میلاد این فاطمه معصومه و نواده بزرگ رسول اله خدا را به شما برادران و به خصوص خواهران گرامی تبریک عرض میکنم. و موضوع عمده ما چون در دهه مبارکه فجر هستیم و طبعا انتظار میره که از ایام انقلاب و حوادث مربوط به انقلاب سخن گفته بشه، من در این یکی دو خطبه که این هفته است و هفته آینده هم که روز 22 بهمنه و روز راهپیمایی است، به گوشه های از تاریخ انقلاب اشاره میکنم و امیدوارم به خصوص عزیزانی که اون عصر و دوره را نقل نکردن، درک نکردن یا فاصله بیشتری دارن، به بخشی از این تاریخی که اشاره میکنم انشاءالله توجه بکنن که برای ما این تاریخ گنجینه مهمی است و شناسنامه هویت اجتماعی و کشوری ماست. سالهای قبل گاهی به مناسبت‌هایی من حوادث انقلاب را به گوشه‌هایش اشاره کردم و تقریبا به صورت مسلسلوار سیر تاریخیش را در خطبه‌ها خدمت شما عرض کردم. الان هم به نحوی همون مباحث هست، منتها یک کمی بعضی قسمت‌هاش رو توضیح بیشتری میدم. ما در انقلاب را اگر بخواهیم ریشه یابی بکنیم، به یک معنا باید حوادث بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی را ببینیم. من این حوادث رو کوتاه یک بار دیگه هم عرض کردم، الان بعضی قسمت‌هاش را با توسعه و بسته بیشتر عرض خواهم کرد. در بعد از پایه‌گذاری حوزه علمیه قم و در زمان رضاخان و اون چه که مربوط مرحوم آشق عبدالکریم بود که گاهی عرض کردیم، بعد از ایشون خب رضاخان رفت و پسرش که آمد در دوره جوانیش بود، هنوز اون اقتدار را نداشت و ابتدا خیلی حتاک و جسور نبود، ولی به تدریج بر حتاکیت و جسوریتش و خیانت در امانت ملت و در اون سرمایه های ملت افزوده شد. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی یکی از چهره های مهمی که در درون حوزه قم در برابر تجاوز طلبی دستگاه ستمشاهی و قدرت های استکباری ایستاده بود، مرحوم آیت الله بروجردی بود و در واقع همونطور که همه می دانیم اون مرجعی که یک مرجعیت تقریبا یگانه ای پیدا کرد و از نظر علم و درجات ایمانی فوق العاده شخصیت ممتازی بود. مرحوم آیت الله بروجردی از مراجع و چهره‌های کمتر شناخته شده ماست، چهره بسیار ممتاز از نظر علمی، اخلاقی، ایمانی و تو همه این جهات انسان فوق العاده ای بوده. خب در زمان مرحوم آیت الله بروجردی حتی شاه هم مجبور بود که ملاحظه مرحوم آیت الله بروجردی رو بکنه. خیلی از نقشه ها و دسیسه هایی که استعمارگرها میخواستن به کار ببندن در برابر هیمنه مرحوم آیت الله بروجردی و قدرت معنوی و روحی و علمی اون مرجع عظیم و شأن عالم اسلام و تشیع توانایی نداشتن. این چیزی بود که زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود و زندگی مرحوم آیت الله بروجردی و تحلیل اون فرصت دیگری میخواد که من الان وارد اون نمیشم. اون چی که ما با رحلت مرحوم آیت الله بروجردی باش مواجه هستیم اینه که تاریخ ما در واقع وارد یه مرحله جدیدی شد. با ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی، خب مرجعیت از اون تمرکز در شخص ایشون بیرون آمد و بعد از ایشون تعدادی از مراجع پیدا شدن و مردم در مقام تقلید به اونها مراجعه کردند. تعدادی بودن از مراجع که معمولا نامشون رو شنیدید و شناخته شده هستن. و اون چی که مهمه اینه که حوادثی سیاسی و اجتماعی در تاریخ ما پیدا شد که در اون معرکه و گردونه‌های سخت روزگار در میان همه مراجع حضرت امام رحمت الله علیه با اون ویژگی‌های منحصر به فردی که در خودشون داشتند و با اون جامعیتی که مرحوم امام داشتن، بعد از مرحوم آیت الله بروجردی به تدریج ایشون یک نوع شاخصیت پیدا کرد و علم یک مبارزه بزرگ برای احقاق حقوق مردم را به دوش کشید. این سابقه تاریخی بسیاری از علما و مراجع ما بوده است که در برابر تضییع حقوق مردم قد علم می‌کردند. بعد از مرحوم آیت الله بروجردی خب حوادث چندگانه این پیش آمد که اون وضع زمان آیت الله حائری و وضعی که زمان آیت الله بروجردی بود در ربط و ارتباط حوزه و دولت و حکومت اون به هم ریخت. در زمان مرحوم آشخ عبدالکریم، خب مرحوم آشخ رضوان الله تعالی علیه ابتدای کار بود و برای تأسیس حوزه قم و تقویت مبانی و بنیادهای حوزه علمیه قم به طوری رفتار میکرد که وظیفه خودشون تشخیص داده بودند و البته از آن هم نتیجه ای که میخواستن گرفتن. بعد از مرحوم آیت الله حائری چند سالی چند تا از مراجع در قم بیشتر مطرح بودن و به فاصله 3-4 سال بعد از فوت ایشون مرحوم آیت الله بروجردی که در عراق تحصیل کرده بود و چهره بسیار مهم علمی و اخلاقی و معنوی بود آمدن قم. اون قابلیت های مرحوم آیت الله بروجردی و علم و کمالات ایشون طوری بود که عملا علمای دیگه هم صحنه رو باز کردن برای اینکه ایشون اون مرجعیت واحد رو داشته باشه. اینی که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی گاهی دستگاه حکومت قرار بر تخلف داشت، اما معمولا با یک حالتی از ترس در برابر مرحوم آیت الله بروجردی عمل میکرد. بالاخره مرحوم آیت الله بروجردی طوری بود که دستگاه با همه ارتباطات خارجی که داشت روش حساب میکرد. اینم وضعی بود که زمان آیت الله بروجردی بود. اینه که در زمان آیت الله بروجردی روابط خوبی نبود، اما در این حال ترس شاه و دستگاه او مانع بعضی از اقدامهای متحتکانه و جسورانهش بود. اینا اونطور که اسناد زیادی نشون میده، خود آمریکایی ها و خود دستگاه، اینها اینجور محاسبه کرده بودن که با ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی اون سد بزرگی که مقابل امیال و خواسته های شیطانی اونهاست فرو میریزه، اون سد میشکند و زمینه برای گستاخی و جسارت و پیشتازی دستگاه شاه فراهم میشه. اینه که در سال 40 مرحوم آیت الله بروجردی 40 شمسی ایشون از دنیا رفتند و رحلت کردند و به فاصله حدود یک سال بعد از قریب یک سال بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی شاه بحث یک لوایح ششگانه و رفراندوم برای اون مطرح کرد که در اون لوایح که بعضش ظاهر خوبم داشت اما در باطن نقشه های شیطانی در او بود. مثلا قانون انتخابات را شاه اصلاح کرده بود و در قانون انتخابات اون شرط قسم به قرآن خوردن را برداشته بود. و نظایر اینها، البته بعضی از چیزاش هم به ظاهر چیز بدی نبوده، اما پشت اون صحنه ظاهرش یک نقشه های دیگری بوده، بعضیش هم خلاف مقررات اسلام بود. این لوایح ششگانه را آورد عرض شود که به رفراندوم بگذاره. این بحث مطرح شدن این رفراندوم اولین موردی بود که مردم، نیروهای مذهبی و علما در برابرش عکس العمل نشون دادن، چون احساس میکردن که با این رفراندوم یه موج جدیدی را میخواد شاه به وجود بیاره برای اینکه حقوق مردم را تضییع بکنه، برای وابستگی بیشتر. و مقابله علما هم یه مقابله جدی بود، اعتراض‌های زیادی در درون تهران و شهرهای دیگه و قم در برابر طرح و تأسیس و توطئه‌ای که شاه چیده بود به میان آمد و شاه هم احساس میکرد که از یک طرف یه چیزی رو خودش مطرح کرده نمیتونه عقب نشینی بکنه و از طرف دیگه این موج اعتراضاتی که پدید آمده برای او خیلی شکننده بود. و نخست وزیر او هم در اون زمان اسدالله علم بوده که یک کسی اگر بره این تاریخ این 5-6 تا نخست وزیرهایی که اسدالله علم و منصور و بعدم هویدا و آموزگار و شریف امامی و تا برسه بختیار، این 6-7 تا نخست وزیرهایی که دستگاه شاه از بعد از مرحوم آیت الله بروجردی آورده، این تاریخش رو کسی بره بخونه واقعا اهمیت و قدر انقلاب رو اون وقت میدونه. چه آدم‌های فاسد، وابسته و بعضیشون مستقیم مرتبط با دستگاه‌های غربی. شما همون هویدا که حدود 14 سال در کشور ما نخست وزیر بود، کسی بره ببینه که چه خیانت‌هایی در طول این دوره او در کشور ما واقع شده. در زمان همین اسدالله علم و منصور که بعدش آمد و ترور شد، اقدام‌های عجیبی هم علیه دین و اعتقادات مردم انجام گرفت و هم علیه زندگی و اقتصاد و استقلال مملکت. کسی اگر این رو حساب بکنه که در طول اون سالها که به تدریج قیمت نفت به یک قیمت بسیار بالایی رسید و زمینه بسیار خوبی برای استقلال اقتصادی کشور فراهم بود، و بعد ببینی که اینا چطور رفتار کردند که چیزی جز وابستگی به خارج نیفزودند و علاوه بر اون وابستگی گسترش فساد و فحشا و مقابله با مبانی دینی که رواج دادند. زندگی اینا خودش زندگی عجیبی. این اسدالله علم در همین تاریخ ها اونایی که اهل مطالعه بخونن ببینن که چه آدمی بوده که بسیاری از گوشه‌های زندگی شرم‌آوره که کسی مطرح بکنه. انسانی وابسته به بیگانه و غرق در فسادها و منکرات و غوطه‌ور در اون تعفن‌های حیوانی و شهوانی. در زمان او بود این رفراندوم. به هر حال علی‌رغم مخالفت‌هایی که با اون رفراندوم شد، شاه با حضور بسیار کم مردم اون رفراندوم رو برگزار کرد، یک رفراندوم و همه پرسی دروغی با شرکت بسیار ناچیز مردم، بدون اینکه بسیاری از مردم اصلا در گوشه و کنار کشور بدونن که چه حرکت و اقدامی داره میشه. به هر حال امام در اون قضیه وارد صحنه شدن، مراجع دیگه هم بودن و عرض شد که بعد از این رفراندوم با اون مقابله کردن. این جریان یکی دو ساله است که در واقع ادامه پیدا کرد و در خیلی از مقاطع رژیم شاه در برابر اون وحدت و یک دستی که علما داشتند و مردم داشتند مجبور به عقب نشینی می شدند، در بعضی از جاهام البته اعتنایی نمی کردند. خب این جریان را بخشش را من سابق عرض کردم. اونجه که در ششم بهمن 41 این رفراندوم برگزار شد، آمریکایی‌ها خیلی تأیید کردند و از اینکه در واقع علارغم موج اعتراضات علما، مراجع، نیروهای مردمی و مردم کشور اومدن اون کار را انجام دادن تشکر کرد. رئیس جمهور آمریکا همون وقت از شاه تشکر کرد و در اون مرحله عرض شود که در میان همه کسانی که حرف می زدن امام یک وضع و شرایط دیگری داشت. سخنرانی های ایشون سخنرانی های بسیار حساب شده با مواضع دقیق و جامعیت کم نظیر. به تدریج امام در گردونه این حوادثی که پیش می آمد در میان روشنفکرها، دانشگاهی ها، مردم متدین، علما، حوزه و به خصوص نسل جوان، سخنرانی های امام، اطلاعیه های امام، مواضع امام جای خودش رو باز می کرد و ملت حس می کرد که او می فهمه که این جامعه چه مشکلی داره و از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم قد علم کرده. به هر حال این حوادث سال 41 میگذره و تا سال 42 میرسه و امام در برابر در 20 عرض شود که پنجم شوال 82 که اول فروردین 42 بود آمدن به مدرسه فیضیه هجوم بردن. حدود یک سال بعد از اون حوادثی که این جریان ها شروع شده بود به مدرسه فیضیه هجوم بردن و امام به فاصله یکی دو ماه بعدش در خرداد ماه 13 یا 14 خرداد بود که روز عاشورا بود آمدن در مدرسه فیضیه و پایه یک حرکت جدید رو ریختن و امام در اون سخنرانی دست گذاشتن روی خودش، روی ارتباط او آمریکا، روی ارتباطی که او با اسرائیل داشت و مقابله‌ای که با کل عالم اسلام شاه اون وقت داشت. و سخنرانی امام در عاشورای سال 83 که خرداد 42 باشه یک جریان جدیدی از اسلام خواهی و استقلال طلبی رو در میان مردم پایه‌گذاری کرد. این همون جریانی است که به فاصله دو روز بعدش مجبور شدن که دیگه دیدن امام قابل تحمل نیست با این مواضعش و با این استقبالی که مردم از او کردن. اینه که به فاصله یکی دو روز بعد از اون سخنرانی شب 15 خرداد امام را دستگیر کردن، ریختن خانه امام، امام را بردن. به دنبال این قضیه 15 خرداد پیدا شد، همون چیزی که امام خیلی بهش اهمیت میداد و برای ما یه مبدأ مهمی در تاریخ جدید کشور ماست. 15 خرداد به خاطر دستگیری امام و به عنوان حمایت مردم از مرجعیت و رهبری امام که حس می‌کردند که این یک رهبری روشنبینانه و آگاه، شجاع و مقتدری است که آمده و دستگیریش برای مردم قابل تحمل نبود، اون جریان 15 خرداد پیش آمد. اینا البته عرض کنم که در دوره اسدالله علم همون نخست او واقع شد و در همین دوره یک در حدود یک سال دو سال مجلس را تعطیل کردن، یک انتخابات تقلباتی و تقلبی را راه انداختن و مجلس 21 را شکل دادن. این حوادث زمان علم بود. خب شاه و دستگاه‌های پشتیبان او حس کردند که در طول این دو سال امام خیلی خوب جلو آمد و در واقع احساس خطری به همه ارکان رژیم و حامیان او در خارج کشور به دست داد. این منشأ این شد که اینا بیان نخست وزیر رو عوض بکنن. در 20 اسفند 43 در واقع اومدن نخست وزیر رو تغییر دادن که یه مقدار بار اون چیزهای قبلی رو انداختن گردن عرض شود که نخست وزیر. نخست وزیر رو تغییر دادن، حتی احساس اظهار یک عذرخواهی کردن بعضی از اونایی که وارد در دستگاه بودن و منصور را آوردن. امام در طول چند ماه تا اول فروردین 43 حدود 5-6 ماه امام در محاص در زندان و بعدم قیطریه بودن و در طول این سالها البته مردم را خیلی اختناق ایجاد کرده بودن، اون شور و حرکت ها کمتر شده بود، ولی امام به مجرد اینکه آزاد شدن اینا حس کردن که دیگه حالا بعد از چند ماهی امام زندان بوده است و مردم هم احتمالا خسته شدن و دیگه زمینه تمامه. اینه که اول اوائل فروردین 43 هفتم خیال میکنم یا 17 فروردین 43 امام رو آزاد کردن. تو روزنامه هم به دروغ اون وقت شاه دستور داده بود، نوشته بودن که بله ما با امام مصالحه کردیم، دیگه بین ما و روحانیت مسئله نیست و مصالحه شده. فکر میکردن امام هم زهر چشم میدیده، مردم هم احساس خستگی کردن، دیگه آمادگی ندارن برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه. امام که آزاد شد، تا همون فروردین، یعنی به فاصله، خیال میکنم به فاصله 4 روز 5 روز بعد از آزادیشون امام، حالا بعد از یه دوره‌ای که خب خرداد 42 پیش اومده، اونقدر مردم کشته شدن، بعد عرض کنم خود ایشون به زندان رفته، بسیاری از شاگردانشون و از چهره‌های برجسته حوزه دانشگاه، چهره‌های مهم کشوری به زندان رفتن، این هجوم زیاد به امام، مردم، شاگردانشون، چهره‌های حوزوی دانشگاهی، این را به حساب این آوردن که مردم دیگه آروم شدند و با آزادی امام در واقع همه چیز رو سرپوش می‌ذاریم. همه حساباشون هم شاید خیلیش درست بود، نظیر این در تاریخ وقتهای دیگه هم بوده، ولی در مورد امامی حساب‌ها درست نبود. به فاس 17 فروردین 43 امام را آزاد کردند. امام 21 فروردین همون سال، یعنی 4 روز بعدش، سخنرانی کرد. بعد از درسشون و در درسشون در همون مسجد اعظم، سخنرانی بسیار قوی و شدید که هنوزم نوارش هست، از اون سخنرانی‌های ناب امامه که اشاره به حادثه دوم 15 خرداد می‌کنن و به فرمان که قلب مرا جریحه دار کرد، طلبه‌ها و اونها گریه می‌کنن، اون نوار یه موج جدیدی ایجاد می‌کنه و امام فرمان که هیچ چیز با قبل فرق نکرده، ما برای استقلال این کشور، برای دفاع از این مردم، همه در صحنه حاضریم و اینایی هم که نوشته بودن دروغ بود و من از کشته شدن باک ندارم، آماده همه چیزها هستم، همه چیز سر جای اول. خب این نقشه 1 ساله‌ای که اینا طراحی کرده بودن، از یک طرف 15 خرداد اومد که جمع زیادی رو کشتن، از اون طرف چهرهای زیادی رو زندانی کردن از حوزه و دانشگاه، شخصیت‌های بزرگ مردمی، از اون طرف امام به زندان رفته و شکنجه زندان، همه اینها رو طراحی کرده بودن برای اینکه دیگه آرام بشه. امام اومد تمام اونا رو نقشه بر آب کرد با یک سخنرانی که در مجلس فیضیه کردن و اول سال 43 در واقع مبارزه وارد یک مرحله جدید شد. در همین ایام یک حادثه پیش میاد که این حادثه در واقع سرمایه و دستمایه میشه برای یک حرکت جدید امام و اون حادثه کاپیتولاسیون بود که کم و بیش گاهی شنیده اید و اجمال این حادثه هم این بود که اینا در همون زمان دیگه بعد از کودتای زمان 28 مرداد، در واقع دیگه آمریکا یک کتازه در کشور ما بود و یک کتازی که امروز خود آمریکایی‌ها گاهی اسنادش رو افشا میکنن و خودشون هم قبول دارن که اون وقت یک ستم بزرگی رو بر این کشور روا داشتن، ستمی که در واقع ما رو نیم قرن به عقب انداخت و یک دوره ممتد استبداد و اختناق و وابستگی رو بر ما تحمیل کرد. چیز بسیار مهمی است در تاریخ کشور ما. آمریکایی‌ها اون وقت به صورت 50-60 هزار مستشار نظامی اقتصادی آمریکا در کشور ما بودن و در واقع اونا همه کاره کشور ما بودند. اینا آمدن یه قانونی رو بردن در مجلس که طبق اون قانون تمام مستشارهای آمریکایی، کارمندانشون، خدمه‌شون، همه‌شون که شاید قریب 100 هزار نفر اون وقت می‌شدن، در کشور ما امنیت کامل داشتن و دادگاه‌های ما نمیتونست اونا را محاکمه بکنه. هر خلافی می‌کردن کسی نمیتونست چیزی بهشون بگه. یه چیز عجیبی اون قانون، قانون عهد استعمار، قانونی که در کشورهای عقب افتاده اون وقت دنیا اونو لغو کرده بودن، اینا از نو آمدن در کشور ما احیا کردن. بر اساس این قانون امام تو سخنرانیشو فرمودن اگر یک، عرض کنم که ایرانی، شاه ایران، مرجع تقلید ایران، یه سگ آمریکایی رو بکشه، اونا میتونن مؤاخذش بکنن و اگر یک آدم معمولی مستخدم آمریکایی یک چهره بزرگ کشور ما رو بکشه، اینجا نمیتونه محاکمه بشه، باید بره آمریکا. یه چیز خیلی عجیبیه، اونایی که اهل مطالعه ان تو چیزای حقوقی، کاپیتولاسیون و این نوع امنیت قضایی و اجتماعی دادن به تبعات بیگانه، معناش اسارت و وابستگی کشور بود. واقعا برای کشوری که با اون سابقه و با اون سرمایه ها و با اون عزت و عظمت و یه کشور اسلامی، چیز سنگینی بود. این قانون رو در مهر ماه 43 بردن در مجلس و امام وقتی که این قانون رو مطلع شدن، دیگه از شاید که مبارزه رو وارد مرحله جدیدی کردن. در 4 آبان که برای اونها روز مهمی هم بود، امام علیه کاپیتولاسیون سخنرانی کردند. سخنرانی بسیار کوبنده که نوارش باز هست، گاهی هم تلویزیون اونا میذاره اون نوار رو. و در واقع عرض شود که امام با یک تحلیل دقیق حقوقی و با منطق بسیار قوی حقوقی نشون دادن که شاه و وابستگان او ما را به عصر استعمار قدیم، اسارت مطلق دارن هدایت میکنن. این مرحله جدیدی بود که امام روش انگوش گذاشتن و خود اونها هم هیچ توجیهی نداشتن و سعیم میکردن یه جوری این قضیه رو ماسمالیش بکنن که چی بود کاپیتولاسیون اونها. خود نخست وزیرشون اون وقت منصور سخنرانی کرد که نه این چیزی نبوده دو این حرفا. اونقدر هم زشت بوده که حتی تو مجلس وابسته خودشون اون وقت ادعای باش مخالفت کردن. از اون طرف هم آمریکایی‌ها بسیار خوشحال بودن از تصویب این قانون. این مرحله جدیدی بود که منشأ این شد که دیگه به فاصله چند روز بعدش، 13 آبان 43، در واقع امام همین 8-9 ماه در قم بودند که چند سخنرانی مهم کردند، موج جدیدی از گرایش مردم به استقلال و اسلام و کشور خودشون پدید آمد در دانشگاه‌ها، در محیط‌های بازار، شهرها، نقاط مختلف کشور. و با این سخنرانی علیه کاپیتولاسیون دیگه دولت حس کرد و شاه حس کرد که دیگه قابل تحمل نیست امام. اینه که امام را از روز 13 آبان از کشور تبعیدشون کردن. این فصلی است که برای ما خیلی مهمه و ریزکاری‌های این تاریخ برای نسل امروز ما و آینده کشور ما اهمیت داره. یعنی ما کشوری بودیم که به سمت اون وابستگی و اسارت می‌رفتیم، در حالی که همه سرمایه‌های اقتصادی ما از بین رفت و بین می‌بردن، از اون طرف حیثیت و شرافت این ملت رو از بین می‌بردن و از طرف دیگه همه اون پایه‌های دین و ایمان مردم رو هدفگیری کرده بودن. و با هوشیاری امام، با رهبری امام، این حرکت انجام گرفت. و اگر ما امروز میگیم باید قدر انقلاب رو دانست، اگر ما امروز دهه فجر داریم، معناش اینه که این سرمایه که امروز به دست ما آمده با بهای گزاف به دست نه